اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح وقت افغانستان است. امروز جمعه 10 اگست سال 2018 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می‌دارم. مقام های محلی غزنی حمله گروهی طالبان بر مرکز شهر غزنی را تایید کرده، میگویند که صدها جنگجوی آن گروه از حوالی ساعت 2 شب گذشته تا کنون بر برخی پوسته های امنیتی و نهادهای حکومتی مرکز شهر حمله تهاجمی کرده و هماکنون نیز جنگ شدید جریان دارد. شنونده های عزیز، هم یکنون ظفر بامیانی خبرنگار ما را روی خط تلفن داریم و تازه ترین انکشافات از وضعیت امنیتی شهر غزنی بر شما گزارش میدیم. آقای بامیانی، صبح شما بخیر. تازه ترین انکشافات از چه قرار است؟
بله، با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. تماس هایی که با مقام های محلی و همچنان اعضای شورای ولایتی غزنی گرفتم، آقای امان‌الله کامرانی عضو شورای ولایتی غزنی برادی آشنا صدای امریکا گفت که اگر نیروهای کمکی به مرکز شهر غزنی اعزام نشود، احتمال سقوط غزنی وجود دارد، چون طالبا یک حمله گسترده را آغاز کرده و تا هنوز حوزه اول امنیتی در مرکز شهر غزنی، بالاحصار شهر غزنی که یکی از نکات حاکم بر مرکز شهر غزنی است و همچنان پسته ترک حضرت و پسته قیطه نواه که در مرکز شهر قرار داره، به دست طالبا سقوط کرده. آقای کامرانی ادعا کرد و همچنان گفت که در حال حاضر جنگ شدید بر منزل قماندان امنیه، حرمسرای والی یا خوابگاه والی و ریاست امنیت ملی ولایت غزنی جریان داره و تا هنوز گفت نیروهای کمکی نرسیده و همچنان طالبای مسلح. آقای کامرانی گفت که ساحه پی‌آر‌تی یا از مرکز نظامی ثابت نیروهای خارجی را که در مرکز شهر غزنی وجود هست و فعلا در دست نیروهای افغان بوده، یک قسمتی از او را با آتش کشیده و گفت که به تصرف طالبا در آمده. اما عارف نوری سخنگوی والی غزنی با تایید خبر حمله طالبا بر مرکز شهر غزنی گفت که این حملات تهاجمی که ساعت 2 شب گذشته شروع شده بود فعلا مهار شده و در برخی قسمت ها نیروهای امنیتی افغان از طالبا پیشی گرفته، اما یک مشکل عمده ای است گفت که طالبا در برخی ساحات در منازل مسکونی و خانه های مردم پناه برده و این جریان عملیات هوایی را که همکنون عملیات هوایی رسیده کند ساخته.
بله آقای بامیانی، آیا مقامات امنیتی غزنی نگفتند که این گروه حمله گروهی طالبان از کدام مناطق بر شهر غزنی صورت گرفته؟
بله، این حمله تقریبا از 3-4 سمت مرکز شهر غزنی بر ساعت 2 شب آغاز شده، از ساحه شرق مرکز شهر غزنی و همچنان از ساحه غرب و جنوب مرکز شهر غزنی طالبان مسلح بر مرکز شهر حمله کرده و ابتدا بر پسته های کمربندی مرکز شهر حمله کرده که برخی از پسته ها از جمله ساحه حوزه اول امنیتی که تقریبا به نحو پسته کمربندی یا ساحه کمربندی مرکز شهر گفته میشه، در این ساحه هم حمله کرده و پس از او وارد شهر شده.
آقای بامیانی، از تلفات نظامی و غیر نظامیان و در کل تلفات دو طرف، آیا عضو شورای ولایتی و سخنگوی قماندانی امنیت چیز بر شما گفتن؟
بله، سخنگوی والی غزنی عارف نوری گفت که همکنون 30 جسد مخالفین دولت در میدان نبرد باقی مانده و همچنان از اثر تیراندازی و حملات طالبا 5 سرباز پلیس با 2 سرباز اردو زخم برداشته، اما به دلیل از اینکه نبرد در برخی ساحات گفت جریان داره، آمار تلفات واضح نیست، یعنی مشخص نشده. اما عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از اثر اصابت چندین هاون که از سوی طالبا شلیک شده بوده در ساحات مسکونی، بخصوص منازل مسکونی و ساحات مرکز شهر غزنی اصابت کرده و او گفت که احتمال زیاد وجود داره که افراد ملکی نیز از اثر اصابتی راکت ها و هاون ها تلفات داشته باشه.
و سوال آخر، آیا گروه طالبان بر رسانه های محلی کدام پیام راجع به این حمله چیز برتان روان کردن؟ رسانه ها در این مورد آگاهی دارن؟
بله، گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. ذبیح الله مجاهد که خود سخنگوی طالبان می نامه در صفحه تویترش ادعا کرده که عملیات وسیع به مرکز شهر غزنی از سوی افراد گروه جریان داره و آغاز شده و به شمول اینا هم ادعا کرده سخنگوی طالبان که به شمول بالاحصار، پی‌آر‌تی، مرکز نظامی سابق خارجی ها، تپه تلویزیون که پس از بالاحصار یک مرکز حاکم بر مرکز شهر غزنی هسته، اینا رو گفته تصرف کرده و جنگ شدید هم اکنون جریان داره. به میرخ اخوان
شنونده های عزیز، در صورتی که انکشافات بیشتری در این مورد در دسترس خبرنگار ما ظفر بامیانی قرار بگیره، شما را در دو سه دقیقه اخیر برنامه صبحگاهی حتما در جریان خواهد گذاشتیم. آقا بامیانی، روزتان بخیر باشه، منتظر تلفن ما باشین، در صورت انکشافات از شما پرسان خواهد کردیم. ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. زلزله دیگری به شدت 5.9 ریکتر روز پنجشنبه 9 آگوست جزیره لامبوک اندونزیا را تکان داد که به گفته مقام‌های اندونزیایی آمار تلفات ناشی از 3 زلزله پی هم از یک شنبه گذشته تا کنون به 319 نفر رسیده و صدها تن دیگر زخمی شده است. اندونزیا که در نزدیکی ساحه زلزله خیز موسوم به حلقه آتش در اقیانوس آرام موقعیت دارد، به شدت معرض به زلزله میباشد. قصر سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که در مواجهه با تهدیدها و رقابت‌های فزاینده با روسیه و چین، نیروی فضایی ایالات متحده آمریکا را به عنوان ششمین شاخه نیروهای مسلح این کشور تا سال 2020 ایجاد خواهد کرد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، در مراسم در پنتاگون گفت که این طرح وعده‌های رئیس جمهور را برای سلطه آمریکا بر فضا محقق خواهد کرد. The time has come to establish the United States Space Force. آقای پنس میگوید زمان آن فرا رسیده تا نیروی فضایی ایالات متحده را شکل دهیم. سلطه بر فضایی که زمان آرام و بدون رقیب بود، اما اکنون شلوغ و پرمدعی است. رئیس جمهور ایالات متحده نیز در میان این سخنرانی در توییتر نوشت نیروی فضایی بی حد و مرز. در سر حمله شورشان مظنون بوکو حرام در شمال شرق نایجیریا، کم از کم 15 سرباز و یک مقام اداره مبارزه با فاجعه طبیعی آن کشور کشته شده است. گروه بوکو حرام که تلاش ایجاد یک حکومت اسلامی را در نایجیریا دارد، از 2009 به این سو بیش از 30,000 نفر را در آن کشور کشته است. هلیکوپترهای نظامی سوریه روز پنجشنبه در بخش‌هایی از ولایت ادلب تحت کنترل شورشیان اعلامیه‌هایی را پرتاب کرده، از باشندگان آن مناطق خواستند با حکومت مصالحه کنند. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
فعالین حقوق بشر سوری با بیان این مطلب میگویند که در عین حال تیاره‌های جنگی مناطق ادلب را بمباران کردند. بخش این اعلامیه‌ها در حال صورت می‌گیرد که جان اگلند، مشاور ارشد حقوق بشر ملل متحد، هشدار داده که نباید اجازه داده شود جنگ وارد شهر ادلب شود. جان اگلند از ترکیه خواسته است سرحدات خود را باز کند تا در صورت آغاز عملیات نظامی حکومت سوریه در ادلب، مهاجران آن ولایت وارد ترکیه شوند. آقای اگلند میگوید که سازمان‌های بشری 235 ساحه را به شمول تسهیلات طبی و مکاتب را با اردوی روسیه، ترکیه و ایالات متحده مشخص ساختند و امیدوارند جوانب درگیر آن ساحات را در ادلب در صورت آغاز جنگ هدف قرار ندهند.
این در حال است که خسارت‌های اقتصادی وارده به سوریه پس از گذشت 7 سال جنگ داخلی حدود 388 میلیارد دلار تخمین شده است. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که طبق برآورد کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای غرب آسیا، خسارات مادی جنگ، آسیب‌های وارده به خانه‌ها، جاده‌ها، زیربناها و غیره 120 میلیارد دلار است. با گفته این نهاد بین‌المللی، هزینه‌هایی که به دلیل جنگ به بخش تولیدی سوریه وارد آمده یا در واقع آسیبی که به تولید ناخالص داخلی سوریه زده شده است، 268 میلیارد دلار تخمین می‌شود. گروه‌های ناظر بر تحولات سوریه می‌گویند جنگ 7 ساله سوریه دست کم 400 هزار کشته و بیش از 11 میلیون آواره بر جا گذاشته است که معادل نیم از جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهد. صدر اعظم اسرائیل پنجشنبه شب کابینه امنیتی خود را فراخوانده و برای پاسخگویی به خشونت‌های تازه جنگجویان غزه به اردوی اسرائیل اقدامات قوی را دستور داده است. هنوز نوعیت این اقدامات مشخص نیست. اردوی اسرائیل شام پنجشنبه یک مرکز فرهنگی معروف را در شهر غزه منهدم کرده NAA نموده است که پایگاه جنگجویان حماس بوده است. از جانب دیگر حماس نیز با شلیک راکت‌ها اسرائیل را هدف قرار داده و 7 تن را مجروح ساخته است. در جریان روز پنجشنبه کم از کم 3 فلسطینی به شمول یک زن حامله و دختر 1 ساله‌اش در حملات هوایی اسرائیل در غزه کشته شدند. این در حالی است که دو مقام فلسطینی گفتند که اسرائیل و حماس که کنترل غزه را در دست دارد روز پنجشنبه روی یک آتش بس توافق کردند. اسرائیل تا هنوز رسما اعلامیه‌ای صادر نکرده است، اما یک مقام اسرائیل که نخواست نامش افشا شود به رویترز توافق آتش بس را رد کرد. و خبر آخر این که گروه نجات فرانسوی با کمک هلیکوپترها حدود 750 نفر به شمول سیاحان و 119 کودک را از یک کمپ تفریحی در جنوب فرانسه نجات دادند. بلند رفتن سطح آب دریاها ناشی از باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها به روز پنجشنبه در منطقه گارد فرانسه منجر شده است. با اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا در بخش گزارش ها من رویا زمانی هستم. رئیس جمهور دونالد ترامپ و حزب جمهوری خواهی وای ادعا می کنند که در انتخابات ویژه ایالتی که برای تشخیص نامزد کانگرس در ایالت اوهایو برگزار شد برنده شدند و این برنده شدن نشان دهنده پیشقدمی این حزب در انتخابات میان دوروی کانگرس است. در حالی که رقابت انتخاباتی میان هر دو حزب مطرح، جمهوری خواه و دموکرات بسیار نزدیک به نظر می رسد و هر دو حزب به امید پیروزی هستند. شرح بیشتر گزارش جیم مالن خبرنگار صدای آمریکا را از داوود صدیقی مشنوید.
در انتخابات ویژه ایالت اوهایو، ترای بیلدرسون نامزد جمهوری خواه برای کانگرس آمریکا با تفاوت اندک برنده شد و این موضوع توجه تمام کشور را جلب کرده است.
می خواهم از رئیس جمهور ترامپ سپاسگزاری کنم. آمریکا در مسیر درست در حرکت است و این حرکت ادامه خواهد داشت.
آقای بیلدرسون در ناحیه‌ای که آنجا جمهوری خواهان اکثریت هستند و در یک رقابت جدی با دانی اوکانر دموکرات روبرو شد که بیشتر روی مسائل اقتصادی تمرکز داشت.
من بارها و بارها از مردم مرکز اوهایو شنیدم که آنها سیاست‌های کهنه و همیشگی واشنگتن خسته و مانده شدند. مردم رهبری تازه می‌خواهند.
رئیس جمهور ترامپ با نوشتن پیام در صفحه توییتر خود دلیل پیروزی آقای بیلدرسون را به خود نسبت داد و وعده کرد که در هفته‌های آینده نیز به کمپاین انتخاباتی برای نامزدان حزب خود ادامه خواهد داد. این احتمال نیز وجود دارد که گرد همایی رئیس جمهور ترامپ چند روز پیش از انتخابات در پیروزی آقای بیلدرسون نقش داشته است، زیرا رئیس جمهور در این گرد همایی از نامزدان دموکرات و رقیب انتقاد کرده بود.
اگر دموکرات ها وارد کانگرس شوند، مالیات شما را بلند میبرند. شما هر جا شاهد جرایم خواهید بود و مردم از هر سو به مرزهای کشور سرازیر خواهند شد. چرا باید دموکرات ها پیروز شوند؟ فکر می کنم جمهوری خواهان پیروزند. واقعا جمهوری خواهان پیروزند.
اما جان هوداک، تحلیلگر سیاسی در نهاد بروکینگز مستقر در واشنگتن، میگوید که رقابت بسیار نزدیک اوکانر دموکرات در یک ناحیه اکثریت جمهوری خواه ممکن نشانه یک هشدار برای حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر باشد.
It is more evidence that in race after race throughout this year
در جریان سال و بعد از هر رقابت انتخاباتی بیشتر ثابت می شود که جمهوری خواهان در مقایسه به سال 2016 رأی کمتر می گیرند و این نشانه خوب قبل از انتخابات پیش رو نمی باشد.
از سوی دیگر جان کیسی که جمهوری خواه و والی ایالت اوهایو می گوید که ممکن آقای ترامپ در آوردن توازن در انتخابات بیلدرسون را کمک کرده باشد، ولی در کل مردم را به دو قطب تقسیم کرده است.
چالش هایی که دونالد ترامپ با آن روبرو است شمار زیادی از مردم را دل سرد کرده است، به ویژه زنان مناطق دوردست واقعا دل سرد شدند.
همچنان جان هوداک تحلیلگر سیاسی میگوید طور به نظر می رسد که آقای ترامپ هر دو جناح را تشویق می کند.
ممکن مداخله جان کیسک والی اوهایو و یا مداخله شخص دیگر با تفاوت 17% رای در برنده شدن جمهوری خواهان در این ایالت کمک کرده باشد و احتمالاً رئیس جمهور نیز در افزایش رای دموکرات ها در چنین رقابت ها نقش مهم بازی کرده است.
انتخابات ویژه ایالت اوهایو تازه ترین نشانه ای از طرز فکر است که رئیس جمهور ترامپ را مشکل اساسی در انتخابات میان دوره‌ای کانگرس می داند و این طرز فکر رو به افزایش است. انتظار می رود انتخابات میان دوره‌ای کنگرسی ایالات متحده در هفته اول ماه نوامبر امسال برگزار شود. در این انتخابات که برنده شدن حزب جمهوری خواه در آن برای رئیس جمهور دونالد ترامپ اهمیت زیادی دارد، همه 435 کرسی در مجلس نمایندگان و از جمع 100 کرسی مجلس سنا 35 کرسی آن به رقابت گذاشته خواهد شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
مسکو تعزیرات اقتصادی تازه از جانب ایالات متحده علیه روسیه را تقبیح کرده و آن را خلاف قوانین بین المللی خواند. خبر وضع این تعزیرات سبب شد تا ارزش روبل در برابر دلار آمریکایی نیز کاهش بیابد. برگردان گزارش رویترز را در این مورد از همکارم میرویس رحمانی مشنوید.
پس از آن که واشنگتن دور تازه‌ای از تعزیرات اقتصادی را علیه مسکو اعلام کرد، ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت که کشورش دست به اقدام متقابل خواهد زد.
جانب روسی بارها هشدار داده است که سیاست زورگویی و تعیین ضرب‌الاجل بی‌فایده و غیر مثمر است. جانب روسی نیز کار را روی اقدامات تلافی‌جویانه در برابر اقدامات غیر دوستانه واشنگتن آغاز خواهد کرد.
ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که دور تازه تعزیرات اقتصادی علیه روسیه در اواخر ماه آگوست آغاز خواهد شد. مقام‌های آمریکایی گفتند که تصمیم بر وضع این تعزیرات علیه روسیه پس از آن گرفته شد که برای واشنگتن مشخص گردید که روس‌ها علیه یک جاسوس پیشین روسی و دختر او در بریتانیا از یک سم عصبی کار گرفته بودند، ادعایی که مسکو آن را بارها رد کرده است. ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که تاکنون هیچ اسناد و مدارکی که دست داشتن مسکو را در این قضیه ثابت کند ارائه نشده و به گفته او بهانه‌ها برای وضع تعزیرات آمریکا علیه روسیه ساختگی است. این مقام روسی همچنین گفت که آمریکا باید به خاطر بهتر ساختن روابطش با روسیه تلاش کند.
таким образом Соединённые Штаты Америки осознанно идут по пути дальнейшего обострения двусторонних отношений, которые
ایالات متحده با این اقدامات آگاهانه سبب بدتر شدن روابط دو جانبه با روسیه می شود. روابطی که از قبل در نتیجه همچو تلاش ها به صفر تقرب کرده است. به جای جستجوی راه های بهبود روابط خود با روسیه، مانند اجلاس سران دو کشور در هلسنکی، حکومت ایالات متحده تمام تلاش های خود را به بدتر ساختن وضعیت متمرکز ساخته است.
اعلام خبر وضع تعزیرات جدید اقتصادی آمریکا علیه روسیه سبب کاهش ارزش روبل شد. باشندگان مسکو از وضع این تعزیرات ناخشنود به نظر می‌رسند.
تأثیرات این تعزیرات بر باشندگان روسیه مثبت نیست. نرخ تبادل یورو و دلار آمریکایی افزایش یافته است. یعنی رفتن به بیرون از کشور و خرید مواد غذایی اکنون قیمت‌تر شده است.
نمیدانم این کار یعنی تعزیرات را چرا وضع میکنند و پیامدهای این کار چی خواهد بود. آنچه برایم جالب است این است که واکنش رئیس جمهور روسیه در برابر این کار آمریکا چی خواهد بود. پیش از این حکومت بریتانیا در ماه مارچ امسال ادعا کرده بود که روسیه در تلاش برای کشتن سرگی اسکریپال، یک جاسوس سابق روسیه، و دخترش یولیا در خاک بریتانیا از سلاح کیمیاوی نوویچوک کار گرفته بود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مسئولین صحی غزنی میگویند که کمپاین واکسیناسیون پولیو که بر روز دوشنبه آغاز شده است تا حال موفقانه جریان دارد. به گفته آنان این کمپاین در مرکز و ولسوالی های ولایت غزنی بدون کدام مشکل در حال تطبیق است. ماه جبین نکزاد با جزئیات بیشتر از ولایت غزنی.
مسئولین صحی ولایت غزنی میگویند کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در این ولایت تا حالا با کدام مشکل جدی مواجه نشده و کارمندان صحی به شکل نرمال برای اطفال زیر 5 سال قطرات ضد پولیو را تطبیق میکنند. دکتر حفیظ الله نوری، آمر مافیات کتلوی، ریاست صحت‌عامه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت برنامه واکسین پولیو که طی 3 روز گذشته آغاز شده است بدون کدام مشکل جریان دارد.
پروگرام در 3 روز گذشته موفقانه بود. تمام ولسوالی‌ها و کلاسترهای ساحات و قرا و قصبات خانه ها زیر پوشش پروگرام واکسیناسیون آمدند. هیچ قریه و هیچ خانه و هیچ طفل قرار معلومات نماندن. خوشبختانه هیچ نوع مشکل امنیتی و در این روزا نبودن، بنابراین پروگرام موفقانه تطبیق شده.
وی از تمام مردم خواست تا کودکان زیر 5 سالشان را در مقابل بیماری فلج اطفال واکسین نمایند تا از معلولیت دائمی نجات یابند. دکتر محمد امین مبلغ، معاون والی غزنی، از علمای دینی، اساتید مکاتب و شهروندان غزنی خواست تا با این پروسه همکار باشند.
و در سطح ولایت غزنی به حمدالله ما شاهد این بیماری که فلج اطفال باشه نیستیم، ولی به این معنا نیست که ما به احتیاطی کنیم. خانواده ما خواهش میکنیم که همکار باشه، بچه های زیر 5 سالشان بیارن که واکسین تطبیق شوه.
در عین حال شماری از شهروندان غزنی که در مورد بیماری فلج آگاهی حاصل کردند میگویند که پولیو باعث فلج دائمی اطفال می شود. کبرا سادات، باشنده غزنی، در این مورد چنین میگوید:
خود مرض پولیو یک مرض بسیار خطرناک است و همچنان باعث معلولیت و معیوبیت چون میشه. حال فعلا که ما آگاهی پیدا کردیم از طریق رسانه ها، از طریق میدیا، از طریق پوسترها، از طریق اعلانات، از طریق تبلیغ در مساجد، از طریق آگاهی‌دهی که پولیو خودش یک مرض بسیار خطرناک است، الحمدلله مردم ما روشن شده. حال که زمانی که کمپاین پولیو شروع میشه، کل خانما و حتی برادرها جایی که مرکز پولیو است، تطبیق پولیو است، اونجا میرن مراجعه میکنن، طفلای خودم میبرن.
به گفته مسئولین صحی، از آغاز سال 2018 میلادی تا حال 10 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است، اما تاکید دارند که به همکاری علمای دینی و مردم میتوانند ویروس پولیو یا فلج را به صفر تقرب دهند. ماجبی نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
نگرانی ها از افزایش رو آوردن جوانان به مواد مخدر رو به تشدید نهاده است و اعضای شورای ولایت هرات میگویند که به دلیل عدم مبارزه جدی با مواد مخدر در افغانستان هر سال تعداد متادین که اکثرا جوانان هستند افزایش می‌یابد. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می‌دهد.
اعضای شورای ولایتی هرات این موضوع را بعد از آن مطرح می‌کنند که به تازگی نیروهای امنیتی این ولایت از کشف و ضبط یک محموله بزرگ مواد کیمیاوی خبر می‌دهند. مقام‌های امنیتی ولایت هرات می‌گویند این مواد کیمیاوی که بالاتر از 1.5 میلیون دلار ارزش دارد در یک کانتینر از کشور چین بارگیری و بعد از انتقال از مرز بندرعباس کشور ایران زیر نام مواد شوینده و بهداشتی وارد گمرک اسلام قلعه ولایت هرات شده است.
یک اراده موتر تیلری که عامل یک کانتینر 40 فوت بوده که از ایران وارد گمرک اسلام قلعه شده بود که تحت نام مواد شوینده که بار داشته، که از بعد از سعی و تلاش پرسنل امنیتی مواد مخدر و گمرکات به مقدار 350 بشکه 20 لیتری مواد کیمیاوی اسید آیندراید به دست آمد.
نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی میگویند دهقانان افغان تنها کوکنار را کشت و برداشت میکنند، اما پروسس مواد مخدر گیاهی به مواد مخدر صنعتی از سوی مافیای مواد مخدر که در بیرون از افغانستان اصلا صورت میگیرد. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای ولایتی هرات میگوید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان در جریان 1.5 دهه اخیر بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و همه ساله بر شمار جوانان معتاد به مواد مخدر در این کشور خصوصا ولایت هرات افزوده می شود.
مافیای مواد مخدر تلاش دارند که اجزای تشکیل دهنده مواد مخدر صنعتی از بیرون از کشور داخل افغانستان کنند. ما مثلا از اسیدی که برای تولید مواد مخدر صنعتی استفاده میشه، از تیولینی که استفاده میشه، از فسفر که استفاده میشه، اینا موادی هستند که در داخل افغانستان تولید نمیشه. اینا موادی هستند که از بیرون مافیای مواد مخدر اینا رو داخل میکنن، در داخل افغانستان از ناامنیهای فعلی اینا سوء استفاده میکنن و همین مواد مخدر صنعتی تولید میکنن و در اختیار جوان‌ها و حتی بیرون از مرزها باز دوباره انتقال میدن.
اما مسئولان قماندانی امنیه ولایت هرات از مبارزه جدی با قاچاقبران مواد مخدر سخن میزنند. آنان میگویند در جریان سال گذشته شمسی این پنجمین محموله بزرگ مواد کیمیاوی است که قبل از انتقال به ولایت‌های جنوبی افغانستان از سوی کارمندان پلیس مبارزه با مواد مخدر شناسایی و توقف داده می‌شود.
به هیچ عنوان به کسی و به گروه‌های اجازه داده نخواهد شد تا کار کشت، قاچاق، ترافیک و همچنین فروش مواد مخدر در نقاطی که تحت مسئولیت پلیس هرات است انجام بده و اداره پلیس همچنین به قاچاقبران مواد مخدر هشدار میده که با هر شگرد و نیرنگی که خواسته باشند مواد مخدر یا موادهایی که از او در تهیه و پروسس مواد مخدر استفاده میشه به نحوی وارد ولایت هرات کنند محموله ها متوقف و با اینا برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
پیش از این مقام ها در وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نیز گفته بودند کشورهایی که مواد اسیدی را برای تولید انواع مواد مخدر به افغانستان وارد می کنند عاملان اصلی افزایش کشت مواد مخدر در این کشور هستند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنونده عزیز، شما برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 میشنوید. من قدیر مشرف هستم و یک بار دیگر میریم به گزارش زنده در مورد تازه ترین انکشافات از وضعیت امنیتی در شهر غزنی. ظفر بامیانی خبرنگار ما روی خط تلفن داریم. آقای بامیانی، یک بار دیگر سلام خدمت خودت. تازه ترین خبرهایی را که داری از وضعیت امنیتی شهر چی است؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. احمد خان سیرت، آمر مطبوعات قماندانی امنیه ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که تا هنوز هم جنگ شدید در مرکز شهر غزنی و پسته های کمربندی مرکز شهر جریان داره و نیروهای کمکی را اونا گفتن از کابل خواستیم و در مسیر راه است. اما قوای هوایی افغان وارد عمل شده، در حال حاضر در برخی ساحاتی که طالبا از ساحات مسکونی دور هستند حملات هوایی نیز جریان داره، اما درگیری جریان داره و جنگ شدید در برخی ساحات از جمله مرکز قماندانی امنیه، ریاست امنیت ملی و خوابگاه والی همچنان جنگ جریان داره و طالبای مسلح برخی ساحات را که تصرف کردن با آتش کشیدن.
آقای بامیانی، شما میگین که بر خوابگاه والی و همچنان بر محل اقامت قماندان امنی غزنی حمله صورت گرفته. از سرنوشت والی و قماندانی امنی چیز شما خبر در دست دارین؟ اینا منطقه را رها کردن یا در مونجی هستن؟
والی غزنی بر اساس معلوماتی که من گرفتم، والی غزنی خود همکنون در کابل حضور داره، اما قماندان امنیه با رهبری نیروهای امنیتی افغان در ولایت غزنی داره که در مقابل گروه طالبا وارد جنگ هست و درگیری در ساحات مختلف جریان داره.
بله، آیا امرا با مقامات صحی غزنی شما تماس گرفتین؟ برز اونا کدام زخمی ها یا مجروح های برشان رسیده؟
تماس هایی که ما داشتم تا هنوز بخشای صحی هم گفتن به دلیل از این که جنگ جریان داره وضعیت به شکل اضطرار هسته زخمی و شهید نرسیده، اما جنگ در ساحات مختلف جریان داره به دلیل از این که آقای امان‌الله کامرانی عضو شورای ولایتی غزنی گفت که طالبا از 3-4 ولایت از جمله از ولایت زابل، از ولایت میدان وردک، از کاپیسا و همچنان از ساحات از ولسوالی های ناامن مثل ولسوالی ناوه غزنی که یک از مراکز طالبان هست هجوم آورده، صدها جنگجوی طالب که به شمول ماندان قطعه سرخ طالبا ده ها عضو این گروه هم شامل هست.
تشکر ظفر بامیانی. شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان بخش صبحگاهی رادیو آشنا. نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنین، حتما تازه ترین خبرها را از غزنی خدمت شما تقدیم خواهد کرد. شام دوباره خدمت قرار میگیریم. خدا نگهدار.